این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ده ها تن از روشنفکران لبنان از جنبش دموکراسی خواهی در ایران حمایت کردند. چین میگوید در حال حاضر نباید از تشدید تحریم های ایران صحبتی در میان باشد. در حمله نیروهای بسیجی به مسجد قبا در شیراز عده‌ای زخمی شدند. ساعت 19 عصر شما بخیر. امروز پنج شنبه 15 بهمن ماه 1388 خورشیدی برابر با 4 فوریه سال 2010 میلادی است. عزیزان، به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله یک ساعته، اما البته که در انجام این مهم تنها نخواهم ماند و بسیاری از همکارانم در طول برنامه یک به یک با گزارش هایشان به من و شما خواهند پیوست. نخستین آنها بدون گزارش اما با تازه ترین خبرها، مهرداد قاسم فرست.
عصر شما بخیر. به گزارش سایت جنبش راه سبز جرس، 90 تن از نخبگان و روشنفکران لبنانی با صدور بیانیه‌ای از جنبش دموکراسی خواهی در ایران حمایت کردند. در این بیانیه آمده است: ما از جنبش سبز مردم ایران برای آزادی، دموکراسی و پلورالیسم حمایت می‌کنیم. اسامی شمار زیادی از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، نویسندگان، شاعران و ناشران لبنانی همراه چند کارگردان سینما، پزشک، حقوقدان، مهندس و نماینده سابق مجلس در این بیانیه به چشم می‌خورد. وزیر خارجه چین امروز در کنفرانسی خبری در پکن هر نوع بحثی درباره تشدید تحریم‌های جمهوری اسلامی را در حال حاضر مانعی برای حل مسئله از طریق دیپلماتیک دانست. او خواستار ادامه مذاکرات شد. محمود احمدی نژاد سه‌شنبه در مصاحبه با تلویزیون ایران گفت که دولت او موافق فرستادن اورانیوم غنی شده در ایران به خارج از کشور است، اما به چگونگی آن اشاره‌ای نکرد. آمریکا، بریتانیا و آلمان در واکنش گفتند که اگر جمهوری اسلامی تغییر موضع داده و اکنون توافق رسیده در مذاکرات وین را میپذیرد، باید کتمن آن را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع دهد. از سوی دیگر فرانسه سخنان مقام‌های ایران را ائتلاف وقت توصیف کرده و خواستار وضع تحریم‌های سنگین علیه جمهوری اسلامی ایران شده است. روسیه هم گفته اگر سخنان سه‌شنبه شب احمدی نژاد به معنای پذیرفتن توافق وین است، مسکو از آن استقبال می‌کند. عده‌ای از نیروهای بسیجی شب گذشته به حاضران در مسجد قبای شیراز با سنگ حمله کردند که بر اثر آن شماری زخمی شدند. سایت‌های اینترنتی عکسایی را از زخمی شدگان منتشر کردند. امامت مسجد قبای شیراز با آیت الله دستغیب از حامیان اصلاح طلبان است. اما پس از درگیری‌های هفته‌های اخیر و حملات طرفداران دولت و آیت الله خامنه‌ای به آن، آیت الله دستغیب دیگر در آنجا حاضر نشده. با این حال افراد بسیج به حملات شبانه خود و ایجاد مانع برای حضور طرفداران او در مسجد ادامه می‌دهند. با تغییر نظر قضات مسئول بررسی پرونده عمرالبشیر رئیس جمهوری سودان در دادگاه کیفری لاهه، راه برای وارد کردن اتهام نسل کشی به او هموار شده است. قضات مذکور با بررسی مجدد پرونده تصمیم قبلی خود را مبنا بر اینکه دادستانی شواهد کافی برای تفهیم اتهام نسل کشی به عمرالبشیر ارائه نداده تغییر دادند. یولیا تیموشنکو نخست وزیر اوکراین و یکی از دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور، رقیب خود ویکتور یانوکوویچ را به تلاش برای تقلب در انتخابات متهم کرد. فراکسیون ویکتور یانوکوویچ روز چهارشنبه در پارلمان اوکراین به تغییر قانون انتخابات رأی داد. با این تغییر حضور نمایندگان نامزدها در حوزه‌های رأی‌گیری برای نظارت بر شمارش آرا دیگر ضروری نیست. و حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان با ملک عبدالله پادشاه عربستان در باره ترغیب طالبان به پیوستن به روند صلح گفتگو کرد. آقای کرزای خواستار آن است که عربستان سعودی نقش فعالتری را در این باره بر عهده بگیرد. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان روز چهارشنبه گفت این کشور تنها زمانی در روند مشارکت دادن طالبان در مذاکرات سیاسی مداخله خواهد کرد که طالبان ارتباط خود را با القاعده قطع کنند.
با سپاس از مهرداد قاسم فر که تازه ترین خبرها را به آگاهی من رساند. و گزیده ای از آنچه رادیو فردا در این ساعت تقدیمتان خواهد کرد. موج جدید بازداشت دانشجویان در آستانه 22 بهمن ماه و باز هم در آستانه 22 بهمن حملات لفظی به سران معترضان از سوی جریان حاکم در ایران به ویژه مسئولان ارشد سپاه پاسداران بالا گرفته. 28 جشنواره بین المللی فیلم فجر نیز به سر آمد در فضای سر و متفاوت با سالهای گذشته. و برنامه پرطرفدار نگاه تازه که میزبان همیراست. همه اینها و بیش از اینها در همین مجله شامگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. در آستانه 22 بهمن و آماده سازی برای حضور در راهپیمایی این روز، دعوت رهبران جنبش سبز و احزاب مختلف و سوی دیگر تهدیدهای جناح متقابل بر درباره حضور این گروه‌ها در راهپیمایی از اوایل این هفته موج جدید بازداشت‌ها آغاز شد. بازداشت‌هایی که به نظر می‌رسد بیشتر فعالان دانشجویی را هدف قرار داده است. بنابر گزارش‌ها از روز دوشنبه 12 بهمن تا شامگاه چهارشنبه حدود 15 دانشجو بازداشت شدند. هانا کافیانی از رادیو فردا.
موج جدید بازداشت روز دوشنبه با بازداشت رضا زینالی، دانشجوی مدیریت دانشگاه تهران و دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران آغاز شد. شامگاه دوشنبه محمد علی رفیعی، دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، پس از خروج از دانشگاه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. ساعتی بعد وحید آبدینی، نوید آبدینی و اسماعیل ایزدی خواه، سه تن از فعالین سابق دانشجویی، در منزلشان بازداشت شدند. بنابر گزارش ها همان شب حمید یحیوی، دانشجوی دوره دکترای علوم سیاسی دانشگاه تهران، در مسیر دانشگاه به کوی ناپدید شده است. بامداد چهارشنبه وبسایت های مختلف خبر از بازداشت نازنین حسنیا و سحر قاسمی نژاد از دانشجویان دانشگاه تهران دادند و نازنین فرزانجو، دانشجوی مترجمی زبان فرانسه و فعال حقوق بشر، در منزل خود بازداشت شد. همچنین شامگاه چهارشنبه مازیار سمیعی، فعال دانشجوی حقوق زنان، بازداشت شد، اما موج بازداشت‌ها به تهران محدود نشده است. نام محمد مختاری، دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه کاشان، نیز در لیست طولانی بازداشت‌های این هفته به چشم می‌خورد. در این باره سعید قاسمی نژاد، فعال دانشجویی که این روزها در فرانسه سکونت دارد، معتقد است از آنجا که همه فعالین سیاسی شناخته شده بازداشت شدند، حکومت به فکر بازداشت افراد در لایه‌های شاید کمتر شناخته شده رفته است.
مازیار سمیعی بازداشت شده. مازیار رو خب من از دانشگاه تهران می‌شناسم. واقعا تصور این که چرا مازیار رو بازداشت کردن، بگم من برای اینه که دیدن که دیگه همه رو می‌خوان بگیرن. سحر قاسمی نژاد و نازنین حسنی، اینها بگم من تنها دلیلی که بازداشتشون کردن این بوده که اینا خانواده‌شون افراد سیاسی بودن، زندانیان سابق بودن. یعنی جمهوری اسلامی الان دیگه بعد از این همه بازداشتایی که انجام داده، هنوز نتونسته به یک هسته‌ای برسه که داره این تجمعات رو سازماندهی می‌کنه، برای همین همه رو الان می‌خواد بگیره.
سعید قاسمی نژاد معتقد است که این روند بازداشت‌ها خللی در نحوه حرکت جنبش ایجاد نمی‌کند، چرا که هسته مرکزی در این جنبش وجود ندارد.
جنبش به صورت افقی پراکنده شده. این هم البته یه مزیتشه، هم بعدن میتونه یه ضرری داشته باشه. منتها الان که ما در وضعیتی هستیم که در وضعیت تقابل با حکومت مستقر هست، این جنبش این یک مزیت خیلی خوبه. یعنی که به این به دلیل این ساختار افقی، امکان این که سرکوب کامل بشه از طریق بازداشت فعالان وجود نداره. برای اینکه داره الان مثلا راجع به 22 بهمن داره در تمام این فضای مجازی بحث میشه، توی خونه ها، توی تاکسی ها، خود مردم دارن بحث میکنن. از دل این یک نتیجه میاد بیرون، یک سری برنامه های میاد بیرون که این جنبش خودش شرکت میکنه. به همین دلیل برخورد با جنبش سخته.
البته بازداشت های این هفته در ایران محدود به فعالان دانشجویی نشده است. از آغاز هفته نیلوفر لاریپور، روزنامه نگار و شاعر، علیرضا ثقفی، عضو کانون نویسندگان ایران و فعال کارگری، اردوان قرائتی رئیس ستاد شهروند آزاد مهدی کروبی در کوهکیلویه و بای رحمت، رضا اکوانیان از فعالان حقوق بشر سنندج، کاوه قاسمی کرمانشاهی فعال حقوق بشر در کرمانشاه، امید مهرگان نویسنده مترجم و روزنامه‌نگار در حوزه اندیشه و نوشین جعفری فعال سیاسی اصلاح طلب نیز بازداشت شدند. بازداشتایی که از نگاه وکلای دادگستری با مواد قانونی مغایرت دارد. محمد اولیایی‌فر وکیل دادگستری معتقد است که بنابر آنچه که در قانون آمده، افراد در صورت ارتکاب جرم غیر مشهود باید ابتدا احضاریه کتبی دریافت کنند. در صورت عدم توجه به احضاریه کتبی، باید با حکم جلب که عموماً باید با ذکر اتهامات فرد باشد، به صورت قانونی بازداشت انجام شود و در کمتر از 24 ساعت قاضی به پرونده رسیدگی کند.
این بازداشت‌ها اصولاً غیر قانونیه، به این دلیلی که یک دلایل جرم جمع‌آوری نشده و بیشتر این دلایل پس از دستگیری بر اساس اقرارهای متهم به دست میارن و از طریق دیگه احضارنامه‌ای به متهمین نمیدن، در صورتی که احضارنامه‌ای هم بدن قید نمی‌کنن علت رو، مثل مواردی که شخص در واقع احضارنامه‌ای میاد و میره و نگرش میدارن در همون جا، و یا اخیراً دفاتر پیگیری اداره اطلاعات تلفنن به افراد اطلاع میده. این کار کاملا غیر قانونیه، ولی متاسفانه احضار تلفنی میکنن و گاهی گیر آوردن متهم خیلی سخت‌تر از دفاع کردن از متهمه. یعنی این که متهم ما رو وقتی بازداشت میکنن تا بخوایم ما بفهمیم که این متهم کجا دستگیر شده، به کجا برده شده، در کجا نگهداری شده، الان در چه وضعیتش، ما باید شاید هفته ها منتظر بمونیم تا این اندک اطلاعاتی که قانون میگه ظرف 24 ساعت اول دستگیری باید اطلاع داده بشه به دست بیاریم.
در هفته های اخیر با بازداشت و همچنین آوردن برخی از بازداشتی ها به دادگاه های گروهی و اعدام دو نفر از متهمان و نیز صدور حکم اعدام برای 9 نفر دیگر، سازمان های حقوق بشری بین المللی از این روند ابراز نگرانی کردند و خواستار آزادی زندانیان عقیدتی سیاسی در ایران شدند.
گزارش هانا کاویانی را میشنیدید.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
در آستانه 22 بهمن حملات لفظی جریان حاکم در ایران به سران معترضان و تهدید آنها به برخوردهای شدیدتر افزایش یافته است و در این میان مسئولان ارشد سپاه پاسداران در این جنگ لفظی نقش جدیتر و اوریانتری را بر عهده گرفتند. درباره روند این حملات به سران معترضین و دلایل آن، رضا الفت همکارم گزارشی تهیه کرده است که می شنویم.
7 روز مانده به 22 بهمن فشارهای سپاه بر سران معترضین از جمله میرحسین موسوی، کروبی، خاتمی و هاشمی رفسنجانی برای گفتن جملاتی صریح در تایید روند حاکم بر کشور تشدید شده است. نشریه صبح صادق هشدار داده ضرب الاجل ملت و نظام اسلامی برای بازگشت و توبه آنان که این نشریه سران فتنه خوانده به سر آمده است و مردم باید سخنانی دقیق و مواضعی صحیح در حمایت از انقلاب و در نفی جریانهای برانداز و ضد انقلاب از این افراد بشنوند و در غیر این صورت تمام راه‌ها بر روی آنها بسته خواهد شد. اما علی سعیدی نماینده ولی فقی در سپاه پاسداران انقلاب نیز به هشدارهای نشریه و سایت تحت مسئولیتش در سپاه بسنده نکرده و خود طی 4 منبر متوالی و زنجیره‌ای در 4 نقطه کشور، یعنی تهران، قم، چهارمحال و بختیاری و دامغان، دامنه فشار لفظی بر سران معترضان را بالا برده است. سعیدی هفته گذشته طی سخنانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران گفته بود این که کسی روزی یار امام بوده قابل قبول نیست. زیرا رضایت پیامبر شرط لازم بود، ولی شرط کافی رضایت علی است و حالا بعد از رضایت امام خمینی شرط کافی برای یارانش رضایت رهبری است. سخنان سعیدی معمولاً بدین دلیل که وی منصوب مستقیم آیت الله خامنه‌ای و نماینده تام الاختیار وی در سپاه پاسداران است، ترجمان مواضع رهبری در سپاه تلقی می شود. اما اینکه چرا نماینده منصوب آیت الله خامنه‌ای در سپاه در آستانه 22 بهمن با چنین رویکردی سران معترضان را مورد خطاب قرار می‌دهد، سؤالی است که با سراج الدین میردامادی تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه در میان گذاشته‌ایم.
برای اولین بار به طور مشخص و صریح رهبران اعتراضات آقایان موسوی و کروبی از مردم دعوت کردند که در راهپیمایی 22 بهمن حضور پیدا و در این قالب، یعنی در سالروز میلاد جمهوری اسلامی، معترضان از این فرصت، همچنان که در فرصت‌های دیگه مناسبت‌های رسمی جمهوری اسلامی استفاده کرده بودند، در این فرصت هم بنا دارن در خیابان‌ها ظاهر بشن و اعتراضات خودشون رو مطرح بکنن. در آستانه این تحول مهم و دعوت رهبران اعتراضات و اشکال جدیدی از سرکوب که اعدام‌ها باشه که در هفته‌های اخیر ما شاهد اون بودیم و ذکر کردن این که بقیه اعدام‌ها هم در راه هست، تلاش می‌کنه جریان نظامی، قضایی، امنیتی سرکوب که همه عوامل رو فراهم بیاره، همه امکانات رو فرا بخونه برای اینکه مانع از حضور گسترده معترضان در خیابان‌ها بشه در روز 22 بهمن.
فشارها بر سران معترضان که جریان حاکم آنها را سران فتنه می‌خواند، برای گفتن سخنان و جملاتی صریح در حمایت از رهبری و روند حاکم بر کشور طی هفته‌های اخیر ترکیبی از تهدید و تمنا بوده است. در حالی که افرادی چون لاریجانی، باهنر و سران مؤتلفه از ضرورت یافتن راه‌هایی برای جلب حمایت مجدد سران معترضان از نظام و حاکمیت سخن می‌گویند، اما مسئولانی چون محمد یزدی در جامعه مدرسین و علی سعیدی که در نهاد قدرتمندی چون سپاه و بسیج مستر امور است، معتقدن اکنون میانداری به مصلحت نظام نیست و فراهی جناحی عمل کردن خیانت است. سراج الدین میردامادی درباره اینکه این دو رویکرد متناقض چگونه قابل جمع هستند میگوید:
ببینید الان آقای احمدی نژاد و اطرافیان ایشون و دولت دیگه در خاکریز اول قرار ندارن. در خاکریز اول فرماندهان سپاه، نماینده ولی فقیه در سپاه، مسئولان قضایی و امنیتی قرار دارن که اینها سعی میکنن کار رو اداره کنن، کار سرکوب، کار دستگیری، کار اعترافگیری، کار شکنجه، تخریب رسانه‌ای معترضان و رهبران معترضان رو اینا بر عهده دارن و عملا آقای احمدی نژاد و دولت او، حتی وزرای سیاسی امنیتی او هم در صفحه اول نیستن و کمتر حرف میزنن و فرماندهان سپاه و مسئولان قضایی هستن که معترضان رو مرتب مورد حملات قرار میدن و تهدید میکنن. این نشون دهنده اینه که یک تقسیم کار جدیدی در جبهه اصولگراها ایجاد شده که آقای احمدی نژاد باید به کارهای اجرایی و اداری برسه و کار برخورد با معترضان رو بخش تندروی جناح اصولگرا که سپاه و مسئولان قضایی امنیتی باشه به عهده گرفتن.
در مجموع به نظر میرسد تشدید حملات لفظی علیه سران معترضین طی روزهای آتی و با نزدیک شدن به 22 بهمن افزایش یابد، زیرا برای جریان حاکم مهم است که در 22 بهمن پایانی بر اعتراضات ببیند. 7 روز دیگر باید صبر کرد و دید که آیا این آرزوی 9 ماهه حکومت محقق خواهد شد یا خیر.
رضا الفت گزارش می‌داد. و ما شنوندگان گرامی، شما عزیزان شنونده رادیو فردا در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
اعدام فرزندان ایران رو تصویت از میکنن. 2 از رفقامون اعدام شدن و 9 نفر دیگه زیر حکم اعدام هست. هر شب ستارهی به زیر میکشن، اما این آسمان هنوز غرق ستاره هست. گرچه شب تاریک است، دل قوی دار، سحر نزدیک است. قربان رفقای ایرانی.
ما مردم ایران نظاممون دوست داریم، رهبریمون دوست داریم، اینقدر اختلاف و تفرقه انگیزی نکنید.
برای چی به ما هشدار میدن که حضور نداشته باشیم تو راه پیمایی؟ ما دنبال حقمونیم، دنبال حقوقمونیم، دنبال دموکراسی برای ایرانیم. چی ما میگن میخوایم؟ اینا باید صدای جنبش سبز رو بشنون، باید بشنون که این مردم نمیخوان. پس بنابراین ما میایم حضور پیدا میکنیم تا به امثال احمدی نژاد بگیم که باید صدای ما رو بشنوی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
لاری ها، شهری که در جنوب ایران است، از روز دوشنبه در اعتراض به اعلام این تصمیم که قرار است بخش گراش، یکی از توابع لار، به شهرستان تبدیل شود، برآشفتند و اعتراض می کنند. لار در حال حاضر جزء استان فارس است. این اعتراض ها امروز پنج شنبه هم ادامه یافت. فریدون زرنگار.
آب دریا خونکه، یگانه ویژه بادکنکه. این شعار صدها نفر از مردم لار بود که امروز با جمع شدن در حسینیه اعظم به استان نشدن لار اعتراض کردند. یک شهروند لاری که از نزدیک شاهد این اعتراضات بود به رادیو فردا درباره دلیل اعتراض مردم میگوید:
دلیلش این بوده که یک مشکل تاریخی اینا با گراش دارن. گراش رو کردن شهرستان چون نماینده مردم لار یک گراشی اون زمان که دو سه سال پیش بود رأی آورد، حالا ایشون شدن نماینده، بعد گراش رو کردن شهرستان در صورتی که مثلا قرار بود لار رو بکنند استان.
میتونین بگین چند نفر در این اعتراض ها شرکت دارن؟
تعدادش امروز صبح که من دیدم نزدیک به 3-4 نفر میرسن، همین حالا هم بودن نزدیک به 2000 نفر بودن، یعنی یه ذره کمتر شده بود، صبح بیشتر بودن. مغازه هم کلا تعطیل میگن میکنید. از روز دوشنبه شروع شده کلا لافتی دارن آتیش میدن، جاده های از طرف بندر عباس از داخل شهر لطیفی رد میشه، اینم تعطیلش کردن، نمیذارن ماشین رد بشه، از بندر عباس نیرو آوردن، از جهرم نیرو آوردن، بعد موقع حمله میکنن، بعد موقع میرن داخل. معلوم نیست قضیه چی میشه، ولی معلوم هم سخته دیتنه محکم بایستادن.
لاری ها میپرسند چرا لار استان نشده است؟ و اما گزارش فریدون زرنگار را میشنیدید.
خبرها را از رادیو فردا میشنوید.
سرانجام 28مین جشنواره بین المللی فیلم فجر که با تحریم تعدادی از فیلمسازان بلند آوازه خارجی و عدم شرکت گروهی از فیلمسازان معتبر ایرانی و حرف و حدیث های بسیاری همراه بود به پایان رسید و مهمترین سیمرغ های بلورین به رنگ ارغوان درآمدند. مراسم اختتامیه جشنواره دیشب در برج میلاد و در فضایی بی هیجان و متفاوت با سالهای گذشته با اجرای سرد علی معلم منتقد سینمایی و بدون حضور خبرنگاران و اهالی مطبوعات برگزار شد. مانیا منصور و جزئیات بیشتر.
بازیگر نقش اول زن سیمرغ بلورین.
فیلم به رنگ ارغوان ساخته ابراهیم حاتمی کیا که بعد از 5 سال به دستور جواد شامغداری معاون سینمایی وزارت ارشاد از محاق توقیف درآمد، توانست مهمترین سیمرغ‌های بلورین از جمله بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین فیلمبرداری و بهترین فیلم از نگاه مردم را تصاحب کند. نمایش فیلم به رنگ ارغوان در طول جشنواره با حرف و حدیث‌های بسیاری همراه بود. طیفی از اصولگرایان از جمله روزنامه کیهان به شدت به موضوع و پیام فیلم اعتراض کرده و آن را مورد انتقاد قرار داد. از سوی دیگر بسیاری از منتقدین فیلم به رنگ ارغوان را ارزشمند توصیف کرده و آن را از بهترین آثار کارنامه سینمایی حاتمی کیا دانستند. این فیلم داستان مأمور جوانی است که به قصد دستگیری یکی از اعضای گروه‌های مخالف حکومت وارد عمل می‌شود، اما در طول داستان در عشق دختر آن شخص گرفتار می‌شود.
خودم
درجا
میکشن،
سوام
چند روز
بعد بزرگ گروه هایی که دارم با حکومت میسنگه خودم رو تسلیم
میکنم. زیاد منتظرم نذاری.
شاید شاید ناکامترین دست اندرکار فیلم برنگ ارغوان در فستیوال 28 حمید فرخ نژاد باشد، بازیگر نقش مأمور دولت که بسیاری از منتقدین و کارشناسان سینمای ایران شانس بالایی برای ربودن سیمرغ بلورین نقش اول مرد را برای او متصور بودند. اما سیمرغ بلورین نقش اول مرد به محسن تنابنده برای دو فیلم سنگ اول و 7 دقیقه تا پاییز اختصاص یافت، در حالی که هدایت هاشمی بازیگر مطرح تئاتر دیپلم افتخار بهترین بازیگر مرد را برای فیلم لطفاً مزاحم نشوید به دست آورد. او در پایان صحبت‌های خود در مراسم اختتامیه گفت به امید جامعه‌ای که در آن خشونت و تعصب جایی نداشته باشد. اما سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن به نگار جواهریان، بازیگر کمتر شناخته شده سینمای ایران، برای فیلم طلا و مس رسید، در حالی که رقیب‌های قدریشون هدیه تهرانی، لیلا حاتمی و مریلا زارعی در لیست نامزدها دیده می‌شدند. مریلا زارعی نیز برای فیلم کیفر دیپلم افتخار گرفت. مهدی فقیه برای فیلم ملک سلیمان سیمرغ نقش دوم مرد را گرفت و شیرین یزدان پناه برای فیلم لطفاً مزاحم نشوید سیمرغ نقش دوم زن را به خانه برد. فیلم 40 سالگی ساخته علیرضا رئیسیان سیمرغ بهترین فیلمنامه اقتباسی را گرفت و بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی به فیلم شب واقعه ساخته شهرام اسدی رسید.
مثل اینکه زیادی با تو کرده
کنم تا برگشم که گوشت شطوره.
در این میان فیلم‌های تصفیه حساب به کارگردانی تحمین میلانی، تهران تهران کار مشترک داریوش مهرجویی و مهدی کرمپور، کیفر ساخته حسن فتی و آناهیتا ساخته عزیزالله حمید نژاد از سیمرغ‌های بلورین بی‌نصیب ماندند. جایزه ویژه این دوره به همسر نادر ابراهیمی، نویسنده مطرح ایرانی که سال گذشته در گذشت اهدا شد. در مراسم اختتامیه 28 جشنواره فیلم فجر که شب گذشته در برج میلاد تهران برگزار شد، خبرنگاران، عکاسان و اهالی مطبوعات پشت درهای بسته ماندند و به گزارش خبرگزاری‌های ایران درگیری‌های نیز میان حراست برج میلاد و خبرنگاران به وجود آمد. دبیر جشنواره این اتفاق را ناشی از نبود جا برای خبرنگاران و رونق جشنواره فیلم فجر امسال دانست. جشنواره 28 به خاطر حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران مورد تحریم گروهی از فیلمسازان مطرح خارجی و ایرانی قرار گرفت. در این دوره از جشنواره از نام‌های مطرح و نامی سینمای ایران و جهان خبری نبود.
۲۸مین جشنواره بین المللی فیلم فجر.
28مین جشنواره بین المللی فیلم فجر نیز به سر آمد در فضای سرد و متفاوت با سالهای گذشته و شما هم مثل ما متوجه شدید که چرا مهمترین سیمرغ‌های بلورین به رنگ ارغوان در آمده بودند، چرا که فیلم به رنگ ارغوان برنده مهمترین سیمرغ‌ها شده بود.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
خب نوبت شما ورزش دوستان عزیزه و بیش از این شما را در انتظار نمی گذاریم، چرا که فریدون شیبانی با تازه ترین خبرهای ورزشی اینجاست.
بعد از برتری 2-1 پرسپولیس بر استقلال در شهرآورد 68 دو نام قدیمی فوتبال ایران، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال علیرضا حقیقی دروازه‌بان پرسپولیس را به دلیل جهر و بحث با همبازیش شیخ رضایی و درگیری فیزیکی با مأمور حراست ورزشگاه در پایان مسابقه از 3 بازی آینده پرسپولیس محروم و 1,000,000 تومان جریمه کرد. شیخ رضایی از 1 بازی محروم و 1,000,000 تومان جریمه شد. خبرگزاری های ایران از درگیری حقیقی با مأمور حراست به هنگامی خبر دادند که دروازه‌بان پرسپولیس آهنگ رفتن به سوی پدرش در جایگاه تماشاگران را داشت. خبرگزاری فارس درگیری پدر دروازه‌بان را با هواداران استقلال و دخالت مأموران حراست به دلیل شدت درگیری منجر به دستگیری او گزارش داد. علیرضا حقیقی به همین خبرگزاری توهین و فحاشی مأمور را عامل درگیری دانست و خواهان رسیدگی منصفانه به این ماجرا شد. به گزارش فارس، عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ گفت او با یکی از مأموران حراست دعوا کرد. قبل از اینکه مشخص شود مقصر چه کسی بوده است، ذات قضیه مشکل دارد و او را به طور کلی مقصر می‌دانیم. در پایان رقابت‌های تنیس روی میز نوجوانان پروتور بحرین، تیم ایران الف با شکست از سنگاپور به مقام دوم رسید. بعد از سنگاپور و ایران الف، تیم‌های ایران ب و سوئد به طور مشترک سوم شدند. در بخش جوانان، بلژیک و مصر به ترتیب اول و دوم شدند و تیم‌های ایران و بلژیک ب به طور مشترک به مقام سوم رسیدند.
فریدون شیبانی گزارش میداد. دوستان، فرصت کوتاهی داریم تا آغاز نیمه دوم. اجازه بدید تلفن‌های دستگاه‌های پیامگیر رادیو فردا رو در پراگ و واشنگتن براتون اعلام کنم. 00420-2211-24-113 00420-2211-24-113 و 001-202-82-87-220 همچنان در کنار ما باشید.
به رادیو فردا گوش می کنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در استودیوی رادیو فردا در پراگ، پایتخت زیبای جمهوری چک، زیبا و سرد و پربرف، الهی روانشاد و آزاده اسدی میزبانان شما هستیم در این نیمه دوم مجله. آزاده اسدی با تازه ترین خبرها آمده است و بشنویم از او.
با ایران شروع می‌کنیم. به گزارش سایت جنبش راه سبز، 90 تن از نخبگان و روشنفکران لبنانی با صدور بیانیه‌ای از جنبش دموکراسی خواهی در ایران حمایت کردند. در این بیانیه آمده است: ما از جنبش سبز مردم ایران برای آزادی، دموکراسی و پلورالیسم حمایت می‌کنیم. اسامی شمار زیادی از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، نویسندگان، شاعران و ناشران لبنانی همراه چند کارگردان سینما، پزشک، حقوقدان، مهندس و نماینده سابق مجلس در این بیانیه دیده می شود. اما وزیر خارجه چین امروز در کنفرانس خبری در پکن هر نوع بحثی درباره تشدید تحریم‌های ایران را در حال حاضر مانعی برای حل مسئله از طریق دیپلماتیک دانست. او خواستار ادامه مذاکرات شده است. محمود احمدی نژاد سه‌شنبه در مصاحبه با تلویزیون ایران گفت که دولت او موافق فرستادن اورانیوم غنی شده در ایران به خارج از کشور است، اما به چگونگی آن اشاره نکرد. آمریکا، بریتانیا و آلمان در واکنش گفتند که اگر جمهوری اسلامی تغییر موضع داده باشد و اکنون توافق رسیده در مذاکرات وین را بپذیرد، باید کتباً آن را به آژانس اعلام کند. از سوی دیگر فرانسه سخنان مقام‌های ایران را اتلاف وقت توصیف کرده و خواستار وضع تحریم‌های سنگین علیه ایران شده است. عده‌ای از نیروهای بسیجی شب گذشته به حاضران در مسجد قبای شیراز با سنگ حمله کردند که بر اثر آن شماری زخمی شدند. سایت‌های اینترنتی عکس‌هایی را از زخمی شدگان منتشر کردند. امامت مسجد قبای شیراز با آیت الله دستغیب از حامیان اصلاح طلبان است، اما پس از درگیری‌های هفته‌های اخیر و حملات طرفداران دولت و آیت الله خامنه‌ای به آن، آیت الله دستغیب دیگر در آنجا حاضر نشده. با این حال افراد بسیج به حملات شبانه خود و ایجاد مانع برای حضور طرفداران او در مسجد ادامه می‌دهند. و اما حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان با ملک عبدالله پادشاه عربستان در مورد ترغیب طالبان به پیوستن به روند صلح گفتگو کرد. آقای کرزی خواستار آن است که عربستان سعودی نقش فعالتری را در این زمینه بر عهده بگیرد. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان روز چهارشنبه گفت این کشور تنها زمانی در روند مشارکت دادن طالبان در مذاکرات سیاسی مداخله خواهد کرد که طالبان ارتباط خود را با القاعده قطع کند.
با سپاس از آزاده اسدی که تازه ترین خبرها را به آگاهی ما رساند. و نوبت میرسه به برنامه بسیار محبوب نگاه تازه، ویژه برنامه رادیو فردا برای شنوندگان جوانمان و یا جوانان حتی سابق. در برنامه امروز همیرا میهمان محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی مجریان این برنامه خواهد بود.
نگاه تازه. خب حالت گرفته شد محمد؟
بچه حال من گرفته بشه.
2-1 باختین دیگه.
2-1 کی باخت؟
استقلال دیگه. استقلالی مگه نبودی؟
من استقلالی بودم.
نیمه اول که تمام مدت
فرقی نمی‌کرد.
پرچم آبی میچرخوندی تو اول.
اون هولم بود. می‌خواستم هم دست صورتمو بشورم.
جدی؟
بله. چی که رفتی لباس قرمز سن.
پرسپولیسی واقعی هولش هم قرمزه. حالا بگذاریم. بریم سر اصل مطلب که موضوع برنامه نگاهت اصلا رفتی به بازی پرسپولیس و استقلال نداره.
موضوع این هفته ما یک مصاحبه است با یک خواننده مشهور. کی؟
نمیدونم تو بگو. هایده؟
آره حتما.
نه هیدش اولش، ولی هیدشش نه. همیرا، خواننده خیلی دوست داشتنی که خیلی دوستش دارم، به خصوص نسل قدیم و خودت.
آره نسل قدیم، به خاطر کارهایی که همیرا توی گلها انجام داده و به خاطر همکاریش با گلها، و نسل جدید به خاطر.
فقط یه توضیح هم بده برای اون هم نسلی های من که نمیدونن گلها چیه.
مثل... آره برنامه گلها که بنیانگذارش داوود پیرنیا بود و خیلی از هنرمندان برجسته موسیقی اصیل و سنتی ایران توی این برنامه حضور داشتن، همکاری میکردن و این برنامه از رادیو تهران
از سال 34 تا 1350 یه مطلعه که بهت گفتم متوجه نشدید؟
نه چی گفتی؟
گفتم که برای هم نسلی های من توضیح بده که مثل خودت خبر ندارن.
آره چون آخه تو همش عادت داری مطلعه بندازی دیگه، برام عادی شده.
تو خودت میگی که من مال اون نسلم.
خب آره من افتخار میکنم مال اون نسلم. ولی حالا بگذاریم از این چیزا، نسل امروز همیرا رو با اون آهنگا نمیشناسه.
نه همیرا رو با آهنگایی میشناسه که الان براشون باشه. خانم همیرا لطف کردن دعوت ما رو پذیرفتن، حتما شنونده های ما هم خیلی خوشحال میشن، خیلی هم درخواست داشتن که باهاشون مصاحبه کنیم، ولی ایشون گفتن که پیش از اینکه مصاحبه رو شروع کنیم با توجه به اتفاقاتی که در ماهای گذشته در ایران افتاده یک پیامی دارن برای مردم ایران و به خصوص جوانان و مادران داغدار. اینو بشنویم از خانم همیرا و بعد بریم سراغ سوالا.
ای سرزمین عشق من، ای خاک ایران، خاکم به سر رویم سیاه، گشتی تو ویران، هم من جدا ماندم ز تو، هم تو گرفتار، هر دو اسیر ماد همین از مکر شیطان. پس از ستایش به آفریدگار جهان هستی و بوسه به خاک مقدس ایران، خودم و شریک دل داغ دیده مادران و پدرانی که شاهد پرپر شدن گلهای بخون خفته خود بودند و هستند میدانم. جوانانی که خون پاک و مطهرشان که برای آبادی و آزادی ایران زمین از دست دادند، برای نور چشمانم جوانان حماس و آفرین ایران که با سرفشوری خود نام از دست رفته ایران را دوباره با افتخار و از جانگذشتگی بر صدر جهان برافراشتند، آرزوی پیروزی و عزت بر تمام جهانیان دارم.
خیلی ممنون، امیدواریم که این آرزوی شما محقق بشه. خانم همیرا، اونجوری که ما مطالعه کردیم ظاهرا شما از زمانی که بچه هم بودید خواننده های بزرگی مثل قمر ملوک وزیری، روح‌انگیز، بنان و زرابی به خونه شما رفت آمد داشتن و ظاهرا این انگیزه ای شد برای شما که برید دنبال کار خوانندگی، همینطور است؟
بله، ولی قمر ملوک نبوده که من ندیدم ایشون از نزدیک، ولی دیگران دیدم. بله همینطور، سه هفته.
ولی پدر شما ظاهرا مخالف بودن با این کار خوانندگی.
من که بارها گفتم واقعیت همین بود و هست، مخالف بودن. پدر من حتی در زمان حیاتشون هم من اجازه دیدارشون نداشتم و حتی در زمان رفتنشون هم اجازه ندادم که من ایشون رو ببینم. متاسفانه طرد خانوادگی شدم از طرف ایشون، تا حال هم ادامه داشت که هنوز هیچ وقت منو نبخشیدن. به هر صورت
خانم همیرا، چطور وقتی که توی خانواده بزرگ شدین که به هر حال به موسیقی بی تفاوت نبودن و این خواننده ها به خونتون رفت آمد داشتن، ولی پدرتون علاقه ای نداشتن که شما این کارو ادامه بدید؟
پدرم عاشق موسیقی بود و دوست داشت فقط بشنوه، ولی از طریق دخترش غیر. گفت تو نباید این کارو بکنی، تو باید بیاد برای تو بخونم که در سالاری و دیگه که من دوست ندارم اینطوری حرف بزنم.
در صورت ما در مورد حدود نیم قرن قبل صحبت میکنیم دیگه. انگیزه پدرتون بیشتر مسئله مذهبی بود یا سنتی؟
مسئله مذهبی نبود، البته ایشون متدین بودن ولی اونجوری مذهبی نبودیم، ولی میگفتن در شأنش نیست، چون پدرم یکی از مالکای بزرگ ایران بود،
یعنی فئودال بودن دیگه.
بله تقریبا.
ولی خب چطور شد که خانم همیرا شما شروع کردین مخفیانه مثل دخترای دیگه؟ چجوری بود این داستان؟
مخفیانه بود، دو سال مخفیانه این کار انجام گرفت، چون عشق و علاقه من آقای زرقام به دلیل اینی که عاشق موسیقی بودم و از همه چی گذشتم و باور کنید که همه زندگی ما از دست دادم.
یعنی چی همه زندگی رو میشه بیشتر بازش کنید؟
همه چیزا رو، چون دنبال پول نبودم هیچ وقت، ایدئالم بود، یعنی آرزوی من بود که خواننده بشم، قسمت بود. میدونین اینا تمام من میتونم به قسمت بگم و فکر میکنم که حتی دانشمندترین آدمای دنیا بیان بگن قسمت وجود نداره، من باور نمیکنم.
البته قسمتی که خودتون انتخابش کردین دیگه.
نخیر، خودش در سر راه هم قرار گرفت آقای.
خب چه جوری سر راهتون قرار گرفت؟ چون
شهرت و قسمت بود دنبال من میدوید، من نبودم. اساتید قبول میکردن، همشون اصرار میکردن که من این کار ادامه بدم.
بعد اسم همیرا هم رو حتی به همین خاطر برای که پدرتون متوجه نشه انتخاب کرد.
بله اسم همیرا.
اسم همیرا رو چه کسی براتون انتخاب کرد؟ یعنی پیشنهاد کی بود؟
خودم، چون چندین اسم در رادیو اومد، چندین اسم من بردم، یکی از فامیلامون اسمش تازه به دنیا اومده بود، همیرا بود و من این اسمو خیلی دوست داشتم و همون پسندیدن، گفتن آره یه اسم تکیه، حالا دیگه زیاد شده.
یادتونه که چند سالتون بود اصلا رفتین برای خوانندگی یا برای تست آواز؟ فکر کنم اولین برخوردتونم به صورت حرفه‌ای با علی تجویدی بوده.
بله بله، من اون موقع 16-17 سال بیشتر نداشتم، با علی تجویدی کار کردم و تحت تعلیم قرار گرفتم، ولی 19 سالم بود که من رادیو رفتم. سن ما دیگه معلومه دیگه، هر رادیو
نه دیگه ما لو نمیدیم.
نه دیگه ببینید، آدم به یه زمانی میرسه که اصلا سن و سال دیگه مطرح نیست. من عاشقان موسیقی، کسانی که واقعا منو دوست دارن با من بزرگ شدن، دیگه به سن و سال ریخت و قیافه لباس این چیزا توجه ندارن.
صدای شما براشون جذابه.
بله ممکنه یه موقعی آدم این چیزا رو فکر میکرد، ولی دیگه الان از این چیزا دیگه از ما گذشته.
باور کنید که من یادم یکی از همکلاسی توی مدرسه که بودم دبیرستان، میرفتم خونش، اون فقط کاست همیرا داشت دیگه، هیچ نداشت توی خونش.
آقای کاظمی، چون من واقعا ایمیلایی که از جوونا میگیرم، من اول این که بهتون بگم عاشق جوونای ایرانم و تمام این بچه‌ها که برای من ایمیل میدن و عکسامو درست میکنن و همه‌شون رو دوست دارم، تعجب میکنم مثلا اینا به دنیا نیومده بودن و من اینا رو همه رو میدونم که مادران و پدران و مثلا کسایی که در سن سال ما بودن اینا اینقدر این کارو کردن که اینا توجهشون جلب شده.
خانم همیرا، شما اون زمان که شروع کردید، یعنی همون سن 18-19 سالگی که خوندن رو شروع کردین، ازدواجم کرده بودین فکر کنم؟ درسته؟
بله بله، من خیلی زود ازدواج کردم، شوهر من 19 سالش بود اون موقع.
اینم خواست پدرتون بود دیگه؟
بله بله، پسر یکی از تجار بزرگ ایران بود، خیلی آدمای خوبی بودن و خیلی هم باهاش که بازرگان بودن و در بازار بودن و مسجد بازار داشتن و از این حرفا ایرادی نمی‌دونستن، مخصوصا مادر شوهرم. با وجود اون سال‌های مثلا در حدود 45 سال پیش یه خانم بودن بی‌نهایت عاشق موسیقی و همش هم ایشون منو چیز کردن
و خود شوهرتونم حمایت میکردن،
چون بچه بودیم هر دو با هم زندگی میکردیم، هیچ دلیلی نداشت که بعدش بپزم، زیادم دوست داشت.
عمر این ازدواج چقدر بود؟
6 سال.
چطور شد این زندگی عاشقونه به هر حال؟
که پدر مادر همسرم رفتن اروپا و ما دوتا رو گذاشتن اینجا، ما هم دوتا هم دیگه هم نتونستیم زندگی کنیم، چون همیشه تحت کنترل مادر شوهرم من زندگی میکردم، از بس دوستش داشتم.
اینجا که گفتید منظورتون ایران بود دیگه، یه لحظه رفتید تو ایران؟
شما هنوزم معلومه خانم همیرا تو ایران دارین زندگی میکنین؟
باور کنید همینطوره، اصلا من اینجا باورم نمیشه اینجا هستم، باور کنید.
پس به هر حال این داستان ها شما رو پیش برد، شما جدا شدید بعد؟
نه ببینید، اینا که رفتن، من ما که خوندم یکی دو سال بود، مثل این که چون من همیشه با مادر شوهرم زندگی میکنم و عاشقانه هم دیگر رو دوست داشتیم، اون که رفت پسرش یه ذره چیز شد، چی میگن؟ فراری شد،
هوایی شد،
هوایی شد. بله.
اولین کارتون ترانه صبرم عطا کن بود دیگه، از استاد تجویدی و شعرش از
این همین آهنگ بود که منو دیگه ترنوشت منو به کلی تغییر داد.
بله این ترانه دقیقا مال کیه؟ چون بعضی جاها عنوان شده رهی معیری، بعضی ها گفتن بیژن ترقی.
بیژن ترقی،
بیژن ترقی، تمام بیشتر با بیژن ترقی کار کردم، بعد با یکی دو تا ترانه آقای معینی کلمشانی، یکی دو تا ترانه آقای رهی معیری، بعد با همامی رفشا رو.
همامی رفشا به هر حال نسبت خانوادگی و
بله بله
اون چیزی که همه شما رو میشناسن همکاری شما و اون دوره زندگیتون با پرویز یاحقیه.
بله، اون اصلا یه دوره‌ای که من فراموش نمی‌کنم.
چی خوبیاشو فراموش نمی‌کنی؟
بهترین دوران زندگی من بوده، چون من ببینیم بحران جوانی من اون موقع بوده دیگه. ببینید
چه سنی بود؟
فکر می‌کنم درست یادم نیست، مثل که 24 5 سالم بود. با اون هم 6 تا زندگی کردم و خیلی هم ازش هنرآموختم.
توی کارتون دیگه این رابطه احساسی ایجاد شد و باعث شد که شما ازدواج کنید؟
نشد، این هم میگم قسمت سرنوشت بود. آشناییم یک چیز خیلی خصوصیه که خیلی زیاده، اگر من بخوام بگم تو کتابم اینو نوشتم. این خیلی برای وقت کم شما این نمیگنجه در کار شما. قسمت، سرنوشت، چه چیزی برای آدم درست میکنه؟ اصلا یعنی من باورم نمیشه این کار شده، یعنی که از محالات بود.
به این بپردازیم حداقل اینکه زندگی با پرویز یاحقی چطور بود؟ سخت بود؟ خوب بود؟
ما پرویز یاحقی چون هنرمند بودیم هر دومون خیلی میفهمیدیم همدیگر رو، به هیچ وجه سخت نبود. خیلی مرد مبادی آداب، خیلی هنرمند، خیلی خوب بود. ولی خب متاسفانه چیزای پیش اومد، زندگی نخواست، باز هم سرنوشت و قسمت بود.
بازم شما رو عدد 6 متوقف شدید.
بله، رو عدد 6. مثلا یه روزگار کارایی میکنه با آدم، یک چیزایی انجام میده که آدم هاج و واج میمونه تو زندگی. خیلی کارایی بوده که برای من تعجب کردم. حتی ازدواج سومم هم
توی با هنرمند بود؟
نه خیلی، ایشون هنرمند نبودن، ایشون هم بازرگان بودن. ولی من توی بحران عجیب تو همون انقلاب و خیلی آزار و اذیت میدیدم و مجبور بودم، حتما هنون که میگن زن بیچاره حتما بعده که بالا سرش باشه، و مجبور شدم که با ایشون ازدواج کنم که بتونم در ایران زندگی بکنم. البته خیلی هم آدم خوبی بود، نه که بخوام بگم بد بود و اینا.
چی کاره بودن ایشون؟
کروات مسعود نیا، کروات وارد میکردن. و
شما تنها یه دختر دارید اگه اشتباه نکنم؟
من دو تا دختر
دارم. بعد این ثمره کدوم ازدواجه؟
یکی ثمره ازدواج اولم هست، یکی هم ثمره ازدواج سومم.
محمد جان موافق بریم سر انقلاب؟ حالا سالگردش هم هست، برصد بهمن ماه هست. ظاهرا شما خاطرات خوبی ندارید از اون زمان؟
من از صبح تا شب در زندان ایوی می‌بردن، برمیگردوندن. من واقعیت بهتون بگم، من اینجا الان دادگاه نیست که بخوام خودم رو تبرئه کنم. البته من در برابر مادران و کسانی که این همه بدبختی و این همه بیچارگی و اون خون جوانای وطنمون و اون بیچارگی‌هایی برای همه پیش اومده، من اصلا خجالت می‌کشم یه ذره از کارهای خودم که واقعا برای من نه شب داشت نه روز داشت نه زندگی داشتم. همه تلافی‌های بیخودی سر من در میومد و هیچ جا نمیتونستم مسکن بگیرم. اینا رو برای من بوده که منو از جونم سیر می‌کرده.
تو انقلاب شما چیکار می‌کردین؟
وای من بدترین وضعیتو داشتم. من برای اینکه خیال می‌کردم من یه آدم بدی هستم، تو دیوار خونم چیزها می‌نوشتن، تو خونم می‌ریختن. واقعیت بهتون بگم، من مثلا روز 5 تا 10 تا قرص والیوم 10 می‌خوردم، حتی نذاشتن توی خونم زندگی کنم. هر جا می‌رفتم می‌ریختن، می‌گفتن تو چرا اینجا زندگی می‌کنی؟ رفتم شمال دنبالم اومدن. من 7 8 تا زندگی در ایران عوض کردم تا تونستم. دیگه دیدن هیچ چاره‌ای ندارم که اون مملکتم و زادگاهم و خاطرات زندگی و کودکی و نوجوانیم و گذاشتم اومدم. من واقعیت بهتون بگم زندگی نکردم، مردگی کردم. من الان زنده نیستم، مرده هستم.
خانم همیرا، این آزار و اذیتی که میگین میشدین سالهای اول انقلاب و در جریان انقلاب، فقط به خاطر این بود که شما خواننده بودین دیگه؟
بله، من 3 سال بود در انقلاب بودم، هیچ وقت از تو خونه بیرون نمی اومدم. هر وقتم می اومدم پوشه می زدم. من دوست داشتم زندگی اونجوری رو، خونم بمونم، مملکتم بمونم. من برای نمیدونم شعف و نمیدونم شادی و نمیدونم خوشبختی، نمیدونم چی بگم، نه، برای لهو و لعب هیچ وقت زندگی من نبوده. میدونین چی بهتون میگم؟ ما یه خانواده بودیم که همیشه تو خانواده بودیم.
به هر حال شما از مرز پاکستان خارج شدید؟
بله، بله،
به صورت قاچاقی.
بله. چطور؟ چه کشیدم، چه دردی کشیدم.
چه جوری بود؟ یعنی اون دردو میشه بیشتر در موردش حرف
بزنید؟ گریمم کردن، بعدم با گریم اومدم بیرون، با گریمی که حالتون به هم میخورد میدیدین. یه پیر زنه بدبخت بیچاره که دندوناش همه سیاه و سر همه سفید و عینک از این استکانیا زده به چشمم. چیزی بودی که مرزها اصلا خودشون دلشون نمیخواست من بایستم. ببینین قسمت و سرنوشت. اون وقت بعد رسیدم به کویت، بعد اسپانیا رفتیم که 3 ماه در اسپانیا مجبور بودم بمونم با همون حالت، چون برادر شوهر من همین مسعود نیا که میگم اونجا ادراحات داشتن در کاستاریکا. اینو میخوام بگم برای کسایی که چیزهای دیگر رو گفته بودن، نه، و اونجا هر کسی که دهدار بود و ملک داشت و مهندس کشاورزی بود میتونست برای خودش چیزی داشته باشه. از طریق اون ما رفتیم تو کاستاریکا، اونجا تونستیم که پاسپورت کاستاریکایی بگیریم.
به هر حال شما
کی شد و چه وقت شد که دو مرتبه خواستید که شروع کنید به خوندن؟ فکر کنم همینم هم باعث میشه که مسیر فعالیتتون مجزا بشه.
من در کاستر کاک بودم، چند وقت تو بیمارستان خوابیدم، از لحاظ روحی خیلی ناراحتی کشیدم. بعدم که اومدم امریکا، اینجا از طریق یک کلابی دعوت شدم اینجا، منم از خدا خواسته، چون واقعا دوست داشتم بخونم و گوشه‌ای خیلی کمی بتونم از نمولایمات درون ایران کم کنم، بتونم فریادمو بزنم، بتونم آهنگایی بخونم که برای دلم بوده، جونم بوده.
ولی خانم همیرا، چون شما خواننده گلها بودید، خیلی از شنونده‌های سنتی شما، نه جوونا، اونایی که قدیمی تر صدای شما رو میشنیدن، قطعا دوست دارن که همچنان همیرا براشون اون آهنگا رو داشته باشه با اون برها ملودی های جاودانی. اما خب همیرای بعد از انقلاب بیشتر موزیکش مثل اون موقع نبوده. شما خودتون چه ارزیابی دارین از
اینجا؟ که نمیشه مثلا همین دیگه، آقای تجویدی هست، آقای بدیعی، این آقای پرویز یاحقی، اینا همه آقای خرم که تشریف دارن الان، سلامت باشن آقای همایون خرم، من اینا دیگه اینجا نشین هستن نیستن. آقای حیدری الان اینجا هستن، آقای پازوکه هستن، ولی خب اینا هم دیگه امیدی ندارن اونجوری که باید و شاید. چطوری بکنن؟ میدونین امیدها از دست رفته. اینجا الان دوستا آهنگ از تجویدی دارم که هنوز نخونده شده. زمانایی که قدیم بود تجویدی آهنگای داشتش که 14 15 تا آهنگ بود که همه رو اون موقع برای من ساخته بودن. اون موقع که دادن وقت به خانم هایده خوند، آهنگای مال من بود. اون آهنگا رو
آهنگ خیلی جالب شد، یه اشاره کردین. این داستان اختلاف چی بود که بعد گفته شد که تجویدی رفت هایده رو آورد؟
نه واقعا چقدر شما پامزه. نه اینجوری اختلاف نشد. من که ازدواج کردم، آقای تجویدی هم دیگه با من کار نکردن. خب دیگه پرویز یاحقی هم یکی از بزرگترین آهنگسازهای اون زمان بود که من دیگه با ایشون کار کردم. ولی خب آهنگایی که برای من آقای تجویدی ساخته بودن و دادن به خانم هایده، و سه چهار تا از اون آهنگ ها آقای تجویدی دیگه وقت نکردن بدن به خانم هایده، مال من بود. اصلا آهنگا رو همه رو من دارم الان. خودشون هم به من گفتن ازت خواهش میکنم قبل از مولانشون خانمشون هم میدونن اینا رو من بخونم. حتی به من پیشنهاد دادن که دوباره تو بیا آهنگا رو بازسازی کن.
حالا میخواین بکنین این کارو؟
نه خیر، آهنگایی که خانم هایده خونده به زیبایی خوندن، هیچ وقت من اون رو بازخوانی نمیکنم. ولی آهنگایی که مال خودم هستن و پیش من هست، اگر وقتی باشه، عمری باشه، شاید اینا رو بخونم.
بعد چی شد خانم همیرا که اصلا مدتی هست شما دیگه اصلا کار هنری انجام نمیدید، نمیخونید و ساکت شدید؟
نه من خیلی دلم میخواد بخونم. من اگه من نخونم نمیدم. من اگه نخونم
برای در خودتون میخونید تو خونه؟
من همیشه نه، من باید بخونم، باید پیام بدم. من اگه پیاممو ندم به این جوانای عزیزم که بعد فرزندانم دیوونه میشم. ولی اینجا خب خیلی سخت شده، میدونید الان دیگه کمپانیو نمیگیرن دیگه، آهنگسازام یکم دست مزاره به طریق خیلی وحشتناک بردن بالا، جز اینا که بسازن با ما کار دیگه نمیشه کرد. حالا ببینیم قسم ما زمینم قسم.
بعد خانم همیرا، شما حتما احترام زیادی برای پدرتون قائل بودید. آیا هیچ تأثیر این ترس و نگرانی از اینکه پدرتون مخالف خوندن شما خودتون احساس داشتید که روی ناخودآگاهتون تأثیر گذاشته باشه و یک جوری صداتون رو کنترل کنید، بدزدید؟
بله، برای اینکه خیلی دلسوخته تر میکنم این کارو. یعنی آهای که خودش ناخودآگاه از توی سینم میاد بیرون، برای اینکه باز هم اینجا بیگناه من ترس شدم، مثل همونطور که از ایران ترس شدم بی خودی.
خب خانم همیرا، فکر میکنم که بعد حالا بپردازیم به یه بخش دیگه هم تو زندگی شما عنوان شده. منم شنیده بودم از دوستان هنرمندی که در لس آنجلس هستن که گویا شما یک بیماری حادی هم براتون اتفاق میفته و بعد به صورت معجزه آسایی نجات پیدا میکنید از این بیماری.
ببینین بهتون میگم که ایمان توی زندگی آدم هم داشته باشه. من اگر خدا رو هر روز اسم نبرم نمیتونم زندگی کنم. نام خدا همیشه چندین دادم برام درست کردن از ایران فرستادن تمام اعظمی خدا به گردنم بفرمیش. من دو تا عمل سخت داشتم. یک عمل مال همین لجر و ناراحتی هستش که در ایران کشیدم. انقدر عمل جراحی مغز داشتم که تومور شده بود تو سرم و 15 سال پیش اینو به طور معجزه‌آسایی عمل کردن و دو سال پیشم قلبم رو عمل قلب باز کردم. در حدود 8-9 ساعت در عمل بودم و تمام تعجب میکردم از این استقامت من، و من باز هم استقامت دارم. من تا زمانی که زنده هستم باید خودم به خودم کمک کنم. یک دفعه دیگه من باید ایرانو ببینم.
خب امیدواریم که این آرزوهای شما هم تحقق پیدا کنه. بعدم این که
برگردید ایران و اینا خونید،
دارین جدید خبری، کنسرتی، برنامه‌ای؟
من کنسرت دارم، بعد برم کانادا در روز 6 آوریل کنسرت دارم در میگم آبادان.
شما باشو ایران
ایداده میداد.
ایشالله تو آبادان هم کنسرت میذاریم.
ایشالله
حواسمو پرت میکنی صدای مثل بلبله، یه اینجوری آواز میخونی انگاری که مرده گله، حواسمو پرت میکنی صدای مثل بلبله، یه جوری آواز میخونی انگاری که مرده گله، وقتی صدات و سر میدی کنار یارو پر میدی، من گل تازه مردتم بخون که جون به من میدی، نیست شبا ببینی که آمود دلای منو.
صدای همیرا بود. همونطوری که شنیدید همیرا مهمون این هفته برنامه بود، اما بدون اینکه وقت رو تلف کنیم ما علیرضا بریم سراغ اون بخشی که به نظر من جالبه. به نظرتون اینا چیه؟
آره به نظر من هم شاید جالب باشه.
خب بیا از تلفن‌ها شروع کنیم که همیشه از تلفن‌ها شروع کردیم.
آره خب هزینه زیادی می‌کنن به ما زنگ می‌زنن. فریبا خانم از بناب تماس گرفته
که گفته ترانه‌هایی از مهدی مقدم و شادمهر عقیلی پخش کنید.
عقیق خانم از شیراز مثل همیشه با اون تماس گرفته.
عقیق یه مرغ مینا داره اسمش توکاه محمد رضا و بعد سلامم رسونده به گودی خان
سگ تو.
آره
آره چه خوب، توکام به گودی سلام رسونده، چه جالب، چه زبونم اون میفهمن
فکر کنم. اون واق میزنه اونم جیک جیک میکنه.
مهرنوش از شیراز گفته که من فکر نمیکنم شما کچلید، کاملا درست فکر میکنی.
احمد از شوش دانیال گفته که با سیاوش قمیشی مصاحبه کنین.
میلاد حسنی از اندیمه تماس گرفته که گفته با مسئله خود ارضایی به طور کنترل شده موافقه.
علی توسلی هم از کاشمر گفته که با شاهزاده رضا پهلوی گفتگو کنید.
و اما ایمیل ها، لیلا، پریسا، فریبا، پروین و فرع از تبریز مصاحبه با لیلا فروغن خواستن، از برنامه هفته قبلمون هم تشکر کردن.
ملیحه از سمنان که درباره برنامه هفته پیش کلی مطلق به من و محمد رضا گفته.
در عوض نسرین خانم تشکر کرده بابت برنامه‌مون
و به ویژه از تو خیلی تشکر کرده، نمیدونم
چرا. مرسی.
محسن بیغم هم گفته که یه بچه 11 ساله داشته برنامه هفته پیش گوش میداده که برای اون بچه خیلی بد شده.
خب قاعدتا وقتی موضوع برنامه اعلام میشه توصیه میکنیم یکم دقت کنید و اگه دوست ندارید که بچه‌ها این برنامه رو بشنون اجازه ندید.
آریل لورا هم گفته که برنامه خودارضایی جالب بود ولی جای کارشناسای مذهبی تو این برنامه خالی بود و از شنونده ها هم خواسته که به ما ایمیل بزنن.
حتما این کارو بکنید. مرکام هم اسم من ما رو دوتا دیوونه خطاب کرده و گفته چرا ایمیلشو نخوندیم.
ما که ایمیلتو خوندی واقعا. شنونده که خودشو سنگ صبوری معرفی کرده گفته که ما دو مجری گل و بیمزه هستیم و به محمد رضا گفته که اسم اون شامپویی که من مصرف میکنم و
اون شامپو بده. شامپوی کاهش مو هست چون موهای محمد زیادیه. سجادم از ایران انتقاد کرده از برنامه خودارضایی و گفته اعتقادات مردم رو زیر سوال میبریم. البته ما فکر نمیکنیم
نه ما این کارو نکردیم و
فقط با یک پزشک روانشناس مصاحبه گرفتیم.
شنونده‌ای که خودش رو غریب آشنا معرفی کرده گفته با داریوش مصاحبه‌ای داشته باشین.
بابک ماندگار از برنامه هفته قبلمون خوشش اومده و گفته افراط نباید کرد در موضوع خودارضایی.
علیرضا و فرهاد هم از شاهرود گفتن که با آقایان فرهاد مرفه و فرشاد ربانی یک گفتگو بکنین.
و شنونده که خودش رو تنها معرفی کرده از موضوع خودارضایی خوشش اومده و گفته برنامه درباره همجنسگرایان درست کنیم.
امیر از ورامین هم گفته که میخواستم با ابرو خواننده ترکی که میونه ایرونیام خیلی معروفه گفتگو کنیم.
هومن هم از برنامه هفته قبل خوشش اومده و تشکر کرده.
جعفر قفاری از کندلوس هم گفته که از ما که گذشت ولی برنامه هفته پیشتون رو خوشم اومد.
دنا یا ابراهیم هم خواسته براش یه آهنگ بفرستیم.
یک شنونده هم به نام سعید آندرس گفته که
مثل هفته پیش برام شعر گفت.
آره کاظمی کلتاس دماغت هست عین داس. زرقامی با کلاس.
آره اونجا بعدش دیگه نمیخوای بخونی تو هم هستی کلتاس.
خب
مرسی از این شعر بی‌مزه. و سم از نیوکاسل درباره اپلیکیشنی برای موبایل ها صحبت کرده.
محمد رضا، علیرضا و بهزاد از عرب گفتن که با یکی از خواننده های راک و متال گفتگو کنیم.
شنونده ای به نام محمد اصغر هم بابت برنامه هفته قبل تشکر کرده و پرسیده که چطور ممکنه تلقین زیر چشم آدمو گود بندازه. نمیدونم چطور.
منم سر در نیاوردم چطور.
خب
اما بیتای عزیز، بیتا شیرازی هم برای ما یک ایمیل فرستاده و کلی توصیه های بلند و بالا کرده و تشکرام کرده از برنامه های دو هفته پیشمون به ویژه برنامه در مورد هایده.
و گفته کچلام خیلی هم خوشتیپن و خیلی هم خوشش میاد از کچلا.
خب خیلی خوبه. حالا من تو که کچل نیستیم.
نه. و آردا از رودسر هم گفته که کچلی ما دروغ بزرگی بیش نیست که همینطوره.
همینه دقیقاً همینه.
گفته یکی از دوستان خیلی گرامی هم بهتره که این بحث کچلی رو دیگه فراموش کنیم و کنار بذاریم. موافقی؟
منم موافقم دیگه خیلی در مورد کچلی صحبت کردیم.
اوکی. خب پس با ما تماس بگیرید با
2042-02-21-12-41-14
و یا ایمیل بزنید به آدرس جوانان@radiofarda.com.
پس بشنوید صبرم عطا کن با ترانه ترانه ای از زنده یاد بیژن ترقی و آهنگی از زنده یاد علی تجویدی با صدای همیرا.
شنونده برنامه نگاه تازه بودید، کاری بود از محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی. با به پایان رسیدن این برنامه به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نیز میرسیم. عزیزان، یادآوری میکنم که آزاده اسدی همکارم با تازه ترین خبرها رأس ساعت 20 با شما خواهد بود. تا نوبتی دیگر همگی شما عزیزان را به خدای بزرگ میسپاریم.